بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در حادثه تیراندازی در سمندج دست کم 5 نفر کشته و 9 تن مجروح شدند. 90 فعال سیاسی و مدنی خواستار آزادی فوری نسرین ستوده از زندان شدند. رایحه ممنوعیت پوشیدن روبنده در فرانسه به تصویب قانونگذاران رسید. ساعت 12 بامداد به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست و مجله یک ساعته نیمه شب رو شروع میکنیم با همراهی شما. سلام بر شما، آزاده اسدی هستم. در ثانیه‌ای که وارد روز جمعه شدیم و در لحظاتی که 16مین بامداد مهر ماه رو شروع میکنیم، شما رو همراهی میکنم بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. بعد از اخبار با هم مرور میکنیم بخش‌های مختلف مجله نیمه شب رادیو فردا رو. حسین قویمی و خبرهای این ساعت رادیو فردا.
با درود فراوان، بعد از ظهر پنجشنبه در حادثه تیراندازی در سنندج دست کم 5 نفر کشته و 9 تن مجروح شدند. بر پایه گزارش‌ها ساعت 17 روز پنجشنبه افراد مسلح در میدان آزادی سنندج به سوی یک خودروی گشت نیروی انتظامی تیراندازی کردند که موجب کشته و مجروح شدن بیش از 10 نفر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم کاظمی نژاد معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی استان کردستان به خبرنگاران گفته است 2 فرد مسلح به سوی خودروی گشت نیروی انتظامی تیراندازی کردند که در این حادثه 4 مأمور نیروی انتظامی و 1 عابر پیاده کشته شدند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا دقایق دیگر به سمع شما خواهد رسید. در خبری دیگر، 90 تن از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار نامه‌ای خواستار آزادی فوری نسرین ستوده وکیل دادگستری شدند. خانم ستوده که بیش از 1 ماه پیش بازداشت شده است، در زندان اوین و در سلول انفرادی به سر می‌برد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو فردا خبر داد که همسرش از 12 روز پیش در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب قضا کرده است. فعالان مدنی در این نامه از وضعیت خانم ستوده ابراز نگرانی کرده و افزودند بازداشت نسرین ستوده که از فعالان حقوق بشر در ایران و از وکلای وطن دوست محسوب می شود، بر یأس و تأسف از تداوم کنش های غیرقانونی و خردگریز در کشور می افزاید. احمد صدر، حاج سید جوادی، محمد علی دادخواه، مصطفی دانشجو، عزت الله صحابی، عبدالفتاح سلطانی، اعظم طالقانی و حسن یوسفی اشکوری از جمله امضا کنندگان این نامه اند. در خبری دیگر، شورای قانون اساسی فرانسه که عالی‌ترین مرجع قانون‌گذاری این کشور است، روز پنجشنبه لایحه ممنوعیت پوشیدن روبنده یا برقه را به تصویب رساند. بر اساس این لایحه که از بهار سال آینده به صورت قانون در می آید، پوشش روبنده‌ای که صورت را بپوشاند در اماکن عمومی فرانسه ممنوع خواهد شد. فرانسه با بیش از 4 میلیون مسلمان پر جمعیت ترین شمار مسلمانان در اروپا را دارد و بر پایه آمارهای رسمی در حدود 2000 تن از زنان مسلمان در این کشور از روبنده استفاده می کنند. و همونطور که دیدید یا احتمالاً شنیدید، شامگاه پنجشنبه در بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و برزیل دروازه ایران 3 بار فرو ریخت. در این رقابت که در ورزشگاه ابوظبی برگزار شد، هزاران ایرانی تیم ملی را تشویق می کردند. دروازه تیم ایران 1 بار در نیمه اول گشوده شد و در نیمه دوم برزیلی ها 2 گل دیگر در واقع وارد دروازه ایران کردند و سرانجام بازی دوستانه این دو تیم از آسیا و آمریکای جنوبی با نتیجه 3-0 به سود برزیل پایان یافت. و در خبری دیگر، 2 انفجار پی در پی در یک زیارتگاه صوفی در شهر کراچی پاکستان موجب کشته شدن 7 نفر و زخمی شدن 10 تن شد. بر پایه گزارش پلیس محلی، این 2 انفجار در زیارتگاه عبدالله شاه قاضی روی داده است. مقام‌های امنیتی با اشاره به سرهای از تن جدا شده 2 نفر از کشته شدگان می‌گویند که هر 2 انفجار نتیجه حمله‌های انتحاری بودند. طی سال‌های اخیر چند مسجد و زیارتگاه در پاکستان هدف حملات انتحاری گروه‌های افراطی اسلامی قرار گرفته است. این بود گزیده خبرهای این ساعت. خانم آزاده،
متشکرم از حسین قویمی. شما در دقایق آینده باز هم با حسین خواهید بود و خبرهای تازه تر از رادیو فردا. نگرانی آمریکا از گسترش روابط ترکیه با چین و جمهوری اسلامی ایران.
چینی ها در این اندیشه هستند که رقیب فردای آمریکا خواهند بود. چین به نوعی به فضای ناتو هم دسترسی پیدا کرده.
نسرین ستوده بعد از یک ماه بازداشت روزهاست در اعتصاب قضاست.
الان زندان ما پر شده. قوه قضاییه آنچنان قدرتی در این دستگیری ها و زندانی کردن ها نداره.
با ما بمونید تا در بخش دوم هم قسمت دیگه ای از برنامه نگاه تازه رو بشنویم. تا 55 دقیقه دیگه اگه بتونید و بیدار هستید با رادیو فردا بمونید. بیشتر از اینها میشنوید از مجله نیمه شب ما. نشست یک روزه وزرای کشور اتحادیه اروپا که در لوکزامبورگ برگزار شد به تهدیدهای وقوع عملیات تروریستی در اروپا اختصاص داشت. به گفته مقام‌های امنیتی آمریکا، سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه بیش از سایر کشورها در معرض تهدیدات تروریستی قرار دارند. محمد رضا شاهید از پاریس.
روز پنجشنبه نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ برگزار شد. دلیل گرد همایی که با حضور نمایندگان امریکا، خانم جین هاللوت از امنیت داخلی، آقای خوز مانوئل بارسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و بسیاری از وزرای کشور اتحادیه از جمله از فرانسه آقای بوریس اورتوفو بود انجام گرفت. نماینده امریکا خانم جین هاللوت حاضر به گفتگو با نمایندگان رسانه ها نشد. در عوض خانم تورتل بلوم نماینده بلژیک توضیح داد این نشست به منظور مشورت و تبادل مدرک بوده، اما حاضر نیست درباره محتوای مدارک در حال حاضر سخن بگوید. آقای ژیل دوگورجف کارشناس امور مبارزه با تروریسم که در این نشست شرکت کرده بود گفت این تهدیدات بسیار جدی است. از طرف دیگر وزیر کشور فرانسه آقای بوریس اورتوفو نیز تکرار کرد فرانسه مایل است ریاض هانونی، یکی از اعضای جهادیون که سال 2009 از فرانسه خارج و همکنون در ایتالیا زندانی است، به فرانسه استرداد شود. این جوان 28 ساله دارای ملیت فرانسوی است. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
میریم به افغانستان. شورای عالی صلح افغانستان که جهت پیدا کردن راهکارهایی برای مذاکره با طالبان در ماه گذشته به وجود اومده، رسما با سخنرانی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و با شرکت 70 نفر از اعضای این شورا افتتاح شد. آقای کرزی در مجلس افتتاحیه این شورا گفته که افغانها انتظار دارند که شورای عالی صلح برای پایان دادن به جنگ نقش مؤثری رو ایفا کنه. همکارم علیرضا سهیل از کابل گزارش میده.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که در آغاز شروع به کار شورای عالی صلح در کاخ ریاست جمهوری سخنرانی میکرد گفت شورای عالی صلح در گرفتن تصمیم برای پایان دادن به جنگ در افغانستان به عنوان یک ارگان مستقل عمل میکند.
شورای عالی صلح یک مرجع بزرگ امیدواری مردم افغانستان است. جامعه جهانی و تمام مانا پشتیبان این حرکت ماست و مردم افغانستان آرزومند کامیابی این حرکت ماست.
رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان مسلح خواست سلاحشان را به زمین گذاشته صلح و آشتی را بپذیرند. در ترکیب این شورای 70 نفره بیشتر چهره های جهادی هستند که علیه طالبان جنگیدند. اما آیا شورای عالی صلح توانایی جذب مخالفین را به برنامه صلح و آشتی دارند؟ وکیل احمد متوکل وزیر امور خارجه سابق طالبان پاسخ می دهد.
اگر هر دو طرف از پیشرفت ها پیر شوان طبیعی است، یک نیت و اراده صمیمانه می تانه که بالاخره قدم به قدم نزدیک شوان برای صلح.
از پیشرفت های مخالفین مسلح دولت افغانستان برای مذاکره با دولت خروج زود هنگام نیروهای بین المللی از افغانستان است. اما حکومت افغانستان می گوید که مخالفین باید قانون اساسی و حقوق بشر را در افغانستان بپذیرند. شورای عالی صلح بر بنیاد تصمیم اجلاس مشورتی صلح که در خرداد ماه در کابل برگزار شد تشکیل شده است. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رو در ساعت 10 دقیقه بامداد به وقت ایران. گسترش روابط ترکیه با جمهوری اسلامی ایران و چین باعث نگرانی آمریکا و اسرائیل شده. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش میده.
گزارشی که خبرگزاری ها از قول روزنامه اسرائیلی هارتس مخابره کرده اند از نگرانی آمریکا و اسرائیل در مورد گسترش همکاری های نظامی و اقتصادی ترکیه با چین و جمهوری اسلامی ایران حکایت می کند. این گزارش می گوید که چین برای انجام یک رزمایش مشترک محرمانه با نیروی هوایی ترکیه تعدادی از جنگنده ها و خلبان های خود را به ترکیه فرستاده و خلبانان چینی به آموزش با جنگنده های F-16 آمریکایی پرداختند. رزمایش مشترک هوایی چین و ترکیه هفته گذشته انجام شده و رسانه های ترکیه پس از پایان آن گزارش های کوتاهی در این زمینه انتشار دادند. این خبر همچنین میگوید که دولت اوباما نسبت به حضور جنگنده های چینی در ترکیه که از طریق پاکستان و ایران با آن کشور رفتند و همکاری های نظامی آنکارا با جمهوری اسلامی و چین به مقام های ترکیه اعتراض کرده است. دکتر نادر انتصار، استاد دانشگاه در آلاباما و کارشناس مسائل ترکیه، میگوید هنوز روشن نیست که هدف سیاست آنکارا از این گونه همکاری ها چیست.
ما هنوز نمیدونیم که این مانورهای نظامی سمبولیک بوده یا مهم بوده. اگه سمبولیک بوده که به هر حال ترکیه میخواد نشون بده که از نظر سیاست خارجی حیطه خودش رو میخواد بیشتر گسترش بده که فقط به غرب محدود باشه، ولی اگر یک مانور بزرگی بوده که ماها پیش در موردش برنامه ریزی شده و اون مسئله دیگه خواهد بود. اگر یه همچین چیزی بوده نشون میده که ترکیه تا مقدار خیلی زیادی داره جهت سیاست خارجیش رو عوض میکنه.
غرب از مدت‌ها پیش دگرگونی‌های ساختاری در نیروهای نظامی چین و به ویژه مانورهای نیروهای دریایی و هوایی این کشور در مناطق دور از مرزهای چین را زیر نظر داشته است. دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، این تحول را با اهمیت تلقی می‌کند.
این تحول بسیار بسیار مهمی است به دلایل مختلف. یکی این که پای چین رو به منطقه حساس خاورمیانه باز می‌کنه، چینی که تا به حال حضور این چنینی نداشته. دوم این که این مسئله زمانی اتفاق میفته که روابط ترکیه با اسرائیل رو به وخامت گذاشتن و این مانورهایی رو که در گذشته بین ترکیه و اسرائیل انجام میشد امروز بین ترکیه و چین صورت میگیره. و سوم یک نوع دهنکجی هم هست از جانب ترکیه، به خاطر اینکه در نهایت خب حداقل چینی ها در این اندیشه هستند که رقیب فردای آمریکا خواهند بود و بنابراین حداقل ایجاد روابط این چنین تنگاتنگی با یکی از کلیدی ترین مهره های پیمان ناتو در منطقه جنوب شرق اروپا از اهمیت بسیاری برخوردار هست، به خاطر اینکه خب این چنین چین به نوعی به فضای ناتو هم دسترسی پیدا کرده و مجموعه اینها معناش این هست که روابط ترکیه با ناتو و کشورهای غربی به خصوص آمریکا و در منطقه اسرائیل در حال متحول شدن جدی است و در صورت ادامه این چنین وضعیتی ترکیه و چین فعالیت‌های دیگری خواهند داشت و در نتیجه تأثیری هم بر روابط بین ترکیه چین از یک طرف با کشورهای منطقه و کشورهای غربی با منطقه به وجود خواهد آورد.
روز پنجشنبه همزمان با انتشار خبرهای مربوط به رزمایش هوایی مشترک ترکیه و چین، اندرس فاگ راسموسن دبیر کل ناتو برای گفتگو با رهبران ترکیه وارد آنکارا شد. وی به هنگام ورود به پایتخت ترکیه گفت که روابط این کشور با اتحادیه اروپا و ناتو در دستور گفتگوهای او قرار دارد. خبرگزاری فرانسه هم نوشته است که ترکیه مانع از همکاری‌های نزدیکتر امنیتی ناتو و اتحادیه اروپا با یونان و قبرس شده است. در همین حال دیمیتری مدودیف، رئیس جمهور روسیه، روز پنجشنبه در نخستین سفر خود به قبرس به رهبران این کشور مدیترانه‌ای اطمینان داد که گسترش همکاری‌های مسکو با آنکارا به روابط روسیه با قبرس آسیبی نخواهد رساند. ترکیه علاوه بر روسیه برای انجام پروژه خط لوله نفت خام ایران با چین و جمهوری اسلامی نیز همکاری می‌کند.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رو. همونطور که در خبرها شنیدید، ساعت 17 روز پنجشنبه افراد مسلح به طرف یک خودروی گشت نیروی انتظامی در سنندج تیراندازی کردند. در این حادثه 5 نفر کشته و 9 نفر مجروح شدند. درباره تیراندازی پنجشنبه در سنندج، مختار زارعی نویسنده وبلاگ کاملا زمینی به سوالات امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا جواب میده.
امروز تا حدود ساعت 5 عصر متاسفانه یک عده تروریست در میدان آزادی سنندج به نیروی انتظامی و مردم حمله کرده بودند. در جمع حدود 8 نفر زخمی شدند و متاسفانه از این 8 نفر تا آخرین خبری که من دارم 4 نفرشون هم فوت شدند. این اتفاق دقیقاً در ساعت 5 عصر در سنندج اتفاق افتاد و هنوزم هیچ گروه یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی خاصی مسئولیتشون رو به عهده نگرفتند. از میان کشته شدگان هم تا اونجا که من اطلاع دارم یک دانشجوی غیر بومی هم متاسفانه مورد هجوم این تروریست‌ها قرار گرفت.
الان شهر آرامه؟
شهر آرامه، ولی خب به صورت میدانی شما اگه تحقیق بکنید بیشتر مردم، افکار مردم ناراضی بودن از چنین اتفاقی که افتاده و بسیار هم نگران بودن. در حال شما ببینید در مکان عمومی در میدان آزادی شهر، در پیاده روی میدان آزادی شهر چند نفر یهو وارد صحنه بشن با اسلحه و صورتاشون پوشیده باشن و شروع بکنن به تیراندازی فقط به طرف نیروهای راهنمایی، رانندگی و نیروی انتظامی که محل بودند. تنها چیزی میشه گفت که در این چنین اقداماتی فقط امنیت عمومی مردم و هم افکار عمومی مشخصه که در امروز در سنندج به شدت ناراضی بودند و متنفر بودند از چنین حرکات، یعنی افکار عمومی سنندج و مردم بسیار بسیار معترض بودند. خاصی هم ظاهر مد نظر نبوده، همین ایجاد بی‌ثباتی و بی‌نظمی فکر کنم بیشتر مد نظر بوده.
چنین حرکتی توی سنندج شما سراغ داشتین؟ سابقه داشته؟
حدود یک سال پیش، اواخر شهریور سال پیش بود که گروه های سلفی، بنیادگرای اسلامی، آقایان شیخ الاسلام نماینده مجلس خبرگان و آقای ملا برهان عالی امام مسجد جامع قبا رو دقیقاً یک سال پیش ترور کردند و البته چند روز بعد بلافاصله تروریست‌ها هم دستگیر شدند.
درباره تیراندازی روز پنجشنبه در سنندج شنیدید که افراد مسلح به طرف یک خودروی گشت نیروی انتظامی تیراندازی کرده بودند. مختار زارعی بود که در این زمینه به سوالات امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا جواب میداد. و در ادامه، بیش از یک ماه از بازداشت نسرین ستوده، وکیل پرونده های زندانیان سیاسی و پرونده های حقوق بشری در ایران میگذره، اما اون همچنان در سلول انفرادی زندان اوین بدون هر نوع دیدار با وکیل یا خانواده‌اش و همینطور در اعتصاب قضایی 15 روزه به سر میبره. 90 نفر از فعالان سیاسی، حقوقدانها و کنشگران مدنی در ایران با انتشار بیانیه‌ای نسرین ستوده را کاملا بیگناه اعلام کردند. در همین باره مهرداد قاسمفر از رادیو فردا با گیتی پورفاضل، حقوقدان و از همکاران خانم ستوده در پرونده‌های متهمین سیاسی در تهران صحبت کرده.
خانم ستوده از همکاران بسیار خوب ما بودن که متاسفانه الان مدتی است که ایشون رو دستگیر کردن. مشخص نیستش که اتهام واقعی ایشون چیه، چون اتهامایی که انتساب میدن به متهمین در شرایط فعلی همه یکسان هست و یک جور و علیه امنیت و اخلال در نظم و یا تشویش اذهان عمومی و از این قبیل هست. ولی در مورد ایشون من فکر نمی‌کنم هیچ یک از اتهامایی که به این خانم زدن صادق باشه، هیچ کدوم صدق نمی‌کنه در این مورد. بنابراین ما هم نگران حالشون هستیم و هم برای همدردی با ایشون به هر حال این بیانیه رو نوشتیم که همکاران عزیز امضا کردن، برای این که تسلیم بشه در روشن شدن وضع ایشون. به هر حال دو تا بچه کوچیک دارن، زندگیشون مختل شده و به هر صورتی که هست باید هر چه سریعتر وضع ایشون روشن بشه تا ایشون بتونن به خانواده برگردن.
خانم پورفاضل، در تمام این 30 روزی که ایشون بازداشت بودن، جور که همسرشون هم میگن تحت فشارهای مختلف قرار دارن و تفهیم اتهامی هم صورت نمیگیره.
البته به خاطر اینکه اتهامی وجود نداره. ایشون اتهامش چیه؟ چه کار کرده؟ جز اینی که از موکلین خودش دفاع کرده. موکلینی که ما پرونده ها اینها رو به عهده میگیریم، پرونده ها سیاسی است، از جمله دستگیری بسیاری از جوانان یا کسانی که بعد از انتخابات سال گذشته اینها دستگیر شدند و بعضیا واقعا بدون مورد بوده. موضوع سر این هستش که ببینید الان زندان های ما پر شده از زندانیانی که چه اتهامی دارن. این بسیار مهم مهمه. به هر حال یک کشوری اگر بخواد نظم درستی داشته باشه، ابتدا باید قانونگذاریش منظم و مرتب باشه. دوم، قوه قضاییه باید کار خودش رو درست انجام بده، که ما متاسفانه میبینیم که قوه قضاییه آنچنان قدرتی در این دستگیری ها و زندانی کردنی ها نداره.
خانم پورفاضل، ایشون الان بیش از 12 روزه که در اعتصاب قضا به سر میبرن. آیا ایشون بیشتر به دلیل پرونده هایی که در مورد موکلانشون بر عهده گرفتند دستگیر شدن، یا احتمالاً چیزهای دیگری هم وجود داره؟
نه، برای که ایشون تو هیچ گروه دسته‌ای نیستن، ایشون با هیچ گروه سیاسی کار نمی‌کنن. آنچه که مسلمه، تنها میتونه دلیل این بازداشت و گرفتاری ایشون پرونده های سیاسی باشه که ایشون داشتن و بسیار هم فعال بودن در این زمینه و بسیار کمک کردن به مردمی که به ایشون مراجعه کردن. شاید شما ندونید، واقعاً کسانی که مراجعه می‌کنن به ما واقعاً درمانده هستن. یعنی اونقدر از نظر روحی خانواده‌شون تضعیف میشن وقتی که می‌بینن که در زندان‌ها اینها با چه وضعی روبرو هستن، چه جور در بازجویی‌ها بهشون با فشار وارد کردن امضاشون می‌گیرن. اینها همه چیزهایی است که به هر حال ما باهاش مواجه هستیم و ما هم به عنوان وکیل که سوگند یاد کردیم، هر کسی که به ما مراجعه می‌کنه و ما احساس می‌کنیم که حقوقش ضایع شده، خب باید ازش دفاع بکنیم. این وظیفه ماست. همونطور که یه بیمار وقتی مراجعه می‌کنه به دکتر، اصلا دکتر ازش نمی‌پرسه تو عقیده و ایده و باورت چی هست. من وکیل یا خانم ستوده و امثال ما کسانی هستیم که ما اصلا کاری به باورهای اشخاص و اعتقاداتشون نداریم. همینقدر که میان به ما میگن حقی تضییع شده و ما واقعا احساس میکنیم وقتی پرونده رو میخونیم که آنچنان دلیل و مدارک قوی برای اثبات این ادعایی که براشون شده نیست و پرونده رو به عهده میگیریم، میریم توی دادگاه ازشون دفاع میکنیم، با یک گرفتاری های خودمون هم مواجه هستیم.
رئیس سازمان زندان ها امروز اعلام کرده که هیچ گونه زندانی سیاسی در زندان های کشور وجود نداره و اینها همه اگر باشه زندانیان امنیتی هستند. آیا به نظر شما خانم ستوده از مصادیق زندانیان سیاسی هستن یا زندانیان امنیتی؟
من تمام زندانیان امنیتی رو سیاسی میدونم، برای اینکه ما زندانی امنیتی نداریم. که زندانی امنیتی یعنی چی؟ اصلا چرا قانونگذار ما جرم سیاسی رو تعریف نمی‌کنه؟ ما بارها ادعا کردیم که باید قانونی تصویب بشه، مشخص بشه اصلا جرم سیاسی یعنی چی، مجرم سیاسی چه کسی هست، چرا تفره میدن ازش؟ به خاطر اینکه اینها رو امنیتی جلوه بدن، در حالی که اینا همه سیاسی هستن.
مهرداد قاسمفر از رادیو فردا با گیتی پورفاضل صحبت میکرد، حقوقدان، و از همکاران نسرین ستوده که حدود یک ماه به خاطر وکالت در پرونده های زندانیون سیاسی در زندان اوین به سر میبره و در اعتصاب قضا است. اما خانم پورفاضل به زندان های امنیتی و مسائل مشابه اشاره کرد. گزارش و گفتگوی بعدی ما هم در همین زمینه هست. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها گفته که مجرم سیاسی در ایران وجود نداره و افزوده که این زندانیان به ارتکاب جرم امنیتی زندانی هستند و تعدادشون هم خیلی کمه. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران درباره جایگزینی واژه زندانی امنیتی به جای زندانی سیاسی به سوالات بهروز کارونی جواب میده.
این سخنان رئیس زندان ها همان سخنانی هست که دیپلمات های ایرانی هم در محافل بین المللی تکرار می کنند و در حقیقت نظام ایران با تکیه بر نفی وجود زندانیان سیاسی تلاش می کنه که تا از جو بین المللی که روی مسئله تروریسم و مسائل امنیتی متمرکز هست سوء استفاده کنه و به کشورهای دیگه هم القا کنه که ما هم مثل شما نگران امنیت داخلیمون هستیم و کسانی رو که مخل این امنیت هستن باید دستگیر کنیم و زندانی کنیم. ولی وقتی که در حقیقت نگاه میکنیم چه کسانی زندانی میشن و تنها به خاطر عقاید، سخنان و نوشته هاشون هست، میبینیم که این بسیار حرف اشتباهی هست.
آقای اسماعیلی گفته که تعداد همین زندانیان سیاسی که ایشون زندانی امنیتی معرفی کرده بسیار کم هست. آیا شما آماری در دست دارید که نشون بده که چه مقدار ما زندانی سیاسی یا به قول ایشون زندانی امنیتی داریم؟
گرچه این که قوه قضاییه ایران شفافیت چندانی نداره که این آمار رو دقیق بدونیم، اما ما بر این باوریم که حداقل 500 نفر و حتی تا حد 1000 نفر هم در سطح کشور به خاطر عقاید و اندیشهشون در زندان هستند. این آمار یک قسمتش از سخنگوی قوه قضاییه هست که مدتی پیش اعلام کرد بیش از 250 نفر در تهران تنها احکامشون صادر شده و نهایی شده و در زندان به سر میبرند و سوی دیگه تعداد بازداشت ها رو که دنبال میکنیم، تعداد احکامی رو که صادر میشه، بعد به خصوص در شهرستان ها که دقیق نمیدونیم چند نفر در زندان هستند، ما رو به این نتیجه میرسونه که حداقل بیش از 500 نفر در سراسر ایران فقط به خاطر اندیشه و عقیدهشون در زندان به سر میبرند.
یه نکته‌ای که در مورد بحث طرح زندانی امنیتی به جای زندانی سیاسی وجود داره، آیا میتونه نوع رفتار با این زندانیان در داخل زندان‌ها باشه؟ مثلا ندادن مرخصی یا امکاناتی که زندانیان سیاسی خواهان اون هستن؟
بله، 100%. من میخوام تکیه کنم که زندانی سیاسی میتونه معنیش این باشه کسی که در حوزه سیاست فعالیت کرده و جرمی رو مرتکب شده. اما اکثر کسانی که در عنوان زندانی سیاسی حتی تلقی میکنیم در حقیقت زندانی عقیدتی هستند، فقط به خاطر اندیشهشون، به خاطر مصاحبهشون، به خاطر نوشتارشون، به این دلایل که در دادگاه بر علیهشون ارائه شده در زندان هستند. و متاسفانه ترس از آن اندیشه و عقیده هست که باعث میشه حتی درون زندان هم تبعیض قائل بشن و بدرفتاری های بسیار بسیار نگران کننده و بیرحمانه رو مخصوصا در زمینه سلامت و وضعیت پزشکی این زندانیان به وجود بیاره.
جایگزینی واژه زندانی امنیتی به جای زندانی سیاسی از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی. بهروز کارونی در این زمینه با هادی قائمی صحبت می‌کرد، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 26 دقیقه بامداد هست، به وقت ایران ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با آخرین گفتگو در این قسمت. مدیر مجتمع دولتی فناوری روسیه گفته که این کشور به خاطر عدم تحویل موشک‌های S-300 به ایران فقط پول پیش پرداخت رو که بالغ بر 166 میلیون و 800 هزار دلار هست به ایران پس میده و خبر پرداخت 800 میلیون دلار غرامت به ایران درست نیست. اما ایران میگه که روسیه مواد مربوط به قرارداد بین دو کشور رو نقض کرده. اما قوانین و مقررات بین‌المللی درباره این اختلافات حقوقی چی است؟ این سوالی هست که رضا جمالی از رادیو فردا از سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد پرسیده.
من تعجب میکنم که ادعای نقض قطعنامه شورای امنیت الان میشه، برای اینکه در همون زمانی که این قطعنامه تصویب شد، من به خوبی به خاطر دارم که نماینده روسیه به طور مؤکد همون روز اعلام کرد که هیچ محدودیتی در مورد تعهدات فعلی ما نسبت به ایران ایجاد نمیکنه این قطعنامه، و اینکه حالا بعد از یه مدتی این مطلب رو مطرح میکنن جای تعجب داره. در مورد تعهد روسیه به ایران در یک چنین موردی، به نظر من مسئله اصلی قراردادی است که بین ایران و روسیه هست. باید دید در اون قرارداد چی ذکر شده. معمولا برای قراردادهای از این دست پیشبینی‌های لازم حقوقی میشه. در این مورد هم باید دید که در اون قرارداد چه ذکر شده.
آقای محمودی، یکی از اختلافات موجود این پرونده بحث غرامت. روس‌ها میگن که موضوع غرامت اصلا در میان نیست و از اون طرف هم ایران موضوع غرامت رو هم مد نظر داره. برای حل این اختلاف ایران و روسیه به کدوم محاکم بین‌المللی میتونن رجوع کنن؟
معمولا برای این نوع قراردادها در واقع دادگاهی بین المللی هیچ وقت مورد نظر نیستند. در خود قرارداد، چون قرارداد تجارتیه، درست است که در سطح سیاسی و بالا بین دو کشوره، ولی از نظر نفس قرارداد قرارداد تجارتی است. در این نوع قراردادهای بین المللی تجارتی معمولا طرفین موافقت میکنن که در صورت اختلاف درباره اجرای قرارداد موضوع رو به حکمیت رجوع بدند، و در خود قرارداد هم ذکر میکنن که این حکمیت چه جور باید تشکیل بشه، کجا تشکیل بشه و چه نوع قوانینی باید مورد نظر قرار بگیره. خیلی موارد هست که یک کشور سالس از جمله سوئد در این زمینه معمولا مورد استفاده است، یا سوئیس. دستگاه‌های حکمیتی که در این کشورها هستن برای این نوع قراردادها، اونها ذکر میشن در قرارداد، و بنابراین هر کدوم از طرفین قرارداد که راضی نباشن از نحوه اجرای قرارداد میتونن مراجعه بکنن به حکمیت و درخواست غرامت کنن.
آقای محمودی، موضوع تحویل سیستمای S300 به ایران قرار بوده در سال 2007 صورت بگیره و روس‌ها بارها گفتن که به خاطر مسائل فنی تا الان به ایران تحویل ندادن، ولی الان اعلام کردن که این سیستم جزو موارد تحریمی قطعنامه 1929 در صورتی که در مواد قطعنامه 1929 صدور سلاح‌های تهاجمی به ایران منع شده، در حالی که ماهیت موشک‌های S300 کاملا دفاعی، تفسیر قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی در اینجا بر عهده کیه؟
قطعاً از نظر حقوقی بر عهده اون کسی است که مورد پذیرش هر دو طرف باشه. اون دستگاهی که برای حل اختلاف راجع به این قرارداد خرید موشک‌ها تعیین شده بین ایران و روسیه، اون دستگاه قضایی، اون دستگاه حکمیت صلاحیت اظهار نظر راجع به این سوالای شما رو هم داره، یعنی اینکه علل اصول شرایطی که پیش آمده میتونه تأثیری بذاره روی عدم اجرای قرارداد یا نه. و البته من اینم باید اضافه بکنم که تنها مسئله موشک‌ها نیست، مسئله نیروگاه اتمی بوشهر هم از چند سال پیش تا حالا به جهات مختلف روسیه تأخیر انداخته تکمیلش رو، و باز در اون مورد هم میشه حد زد، البته قاطع نمیشه گفت، میشه حد زد که مسائل سیاسی حاکم بوده بر تصمیم روسیه تا مسائل حقوقی یا عدم توانایی فنی یا اقتصادی.
رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید که وارد نیمه دوم شدیم. در نیم ساعت دوم تکرار برنامه نگاه تازه رو میشنوید از رادیو فردا. اما قبل از نگاه تازه بریم سراغ خبرهای این ساعت رادیو فردا، باز هم با حسین قویمی.
و باز هم با درودی دیگر بار. بعد از ظهر پنجشنبه در حادثه تیراندازی در سنندج دست کم 5 نفر کشته و 9 تن مجروح شدند. بر پایه گزارش‌ها ساعت 17 روز پنجشنبه افراد مسلح در میدان آزادی سنندج به سوی یک خودروی گشت نیروی انتظامی تیراندازی کردند که موجب کشته و مجروح شدن بیش از 10 نفر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم کاظمی نژاد معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی استان کردستان به خبرنگاران گفته است دو فرد مسلح به سوی خودروی گشت نیروی انتظامی تیراندازی کردند که در این حادثه 4 مأمور نیروی انتظامی و 1 عابر پیاده کشته شدند. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در خبری دیگر، 90 تن از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار نامه خواستار آزادی فوری نسرین ستوده وکیل دادگستری شدند. خانم ستوده که بیش از 1 ماه پیش بازداشت شده است، در زندان اوین و در سلول انفرادی به سر می‌برد. رضا خندان همسر نسرین ستوده روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو فردا خبر داد که همسرش از 12 روز پیش در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب قضا کرده است. فعالان مدنی در این نامه از وضعیت خانم ستوده ابراز نگرانی کرده و افزودند بازداشت نسرین ستوده که از مدافعان حقوق بشر در ایران و از وکلای وطن دوست محسوب می شود، بر یأس و تأسف از تداوم کنش های غیرقانونی و خردگریز در کشور می افزاید. و در خبر دیگر، روز پنجشنبه سیلاب کارخانه آلومینیوم مجارستان سرانجام به رود بزرگ دانوب رسید و بدین ترتیب ابعاد زیست محیطی بزرگی دامنگیر چند کشور خواهد شد. دوشنبه گذشته پس از ترکیدن در واقع مخزن یک کارخانه آلومینیوم در 160 کیلومتری غرب بوداپست، 1.5 میلیون متر مکعب پساب سمی سرخ رنگ روانی زمین ها و دهکده های اطراف شد. خانم آزاده،
متشکرم از حسین قویمی. بریم سراغ نگاه تازه، تکرارش رو بشنویم. دو عروسک نامدار و مشهور چکی که توی خیلی از کشورهای جهان هم طرفدار دارن، در نگاه تازه این هفته درباره این دو عروسک میشنویم.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی ام
و من هم محمد رضا کاظمی.
اینم برنامه نگاه تازه است، ولی مطلب جدید نداریم، مثلا اول بگیم
مطلب جدید نداریم. آقا گوشت نداریم، وای نستا
بقالیه دیگه، جنسمون کفانی شده.
آره خیلی خوب،
دفترچه بسیج اقتصادی تو آوردی.
ببین من فکر میکنم که حالا این درسته که برای اونهایی که شنونده های وفاداری هستن که بعضیشون هم ایمیل میدن و الان جدیدن فوش هم میدن.
آره دیگه جدیدن قشنگ سعی میکنم حال من و تو رو بگیرن یه جوری.
این شنونده ها که با دقت تمام کلمات برنامه رو گوش میدن، اونها حتما میدونن که این برنامه رو ما یک بار پخش
کردیم. آره.
ولی توی یک سال گذشته به خصوص از بس من تو زحمت میکشیم و برنامه‌های خوب درست میکنیم، شنونده هم فکر کنم یکم زیادتر شدن و
توقعشون بالا رفته.
آره دیگه، و حالا توقعشون که بالا رفته هیچ، من می‌خواستم چیز دیگه بگم محمد جان، بذار حرفمو تموم
بزن.
خلاصه
مثل جنس نسیه میمونی آقا، من خودم
تعجب کن دیگه، بذار کلی در مقدمه چی میکنم دیگه. بر صورت اون شنونده ها بعضی از برنامه رو نشینه، از کجا مشخصه؟ از درخواستایی که میدن، میگن نمیدونم با خانم همیرا مصاحبه،
با اندی مصاحبه.
آره این دوا این کاری که انجام دادی و میگن بابا جان همین چند ماه پیش انجام دادی یا چند هفته
پیش. میترسن یواشاش برید تو مایه هایی که مثلا با شادمر مصاحبه کنی، بعد همه فکر کنم مثلا ما یه زمان با شادمر هم مصاحبه کردیم.
نه نه اون هنوز انجام نشده، ولی به هر صورت ما یه برنامه‌ای داشتیم در مورد پتومت.
آره.
این کارتون بامزه‌ای که ساخت چکسلواکی بود که و الان
چکسلواکی سابق
که الان شده چک، یعنی اسلواکی جدا از چک شده و الان استودیوشون توی چک هست. من و محمد یه بار با هم رفتیم اونجا استودیو.
آره دیگه این برنامه تو خیلی هم خوب شد چون همه شنونده بعد از این ما میگفتم پتومت.
آره دیگه، شاید قبلش هم شاید میگفتم.
آره شاید بود.
به هر صورت گفتیم که خالی از لطف نیست، برای اونایی که نشیدن این برنامه رو حتما باید بشن.
آره دیگه، به هر حال قبل از اینکه البته به ما بگن پتومت، یادت میگفتن چی؟ میگفتن چیچو فرانکو.
چیچو فرانکو. آره دیگه، اونا بیشتر همکارا میگفتن.
خب بریم سراغ پتومت.
بریم سراغ پتومت. و اون روز من راستی سرما خوردم، یادت هست؟
آره یادش بخیر. چه روزایی
با اون صدای. آره سرما خوردم.
خاطرهای شما رو زنده کنیم. آره. اگه بازم خاطره‌ای خواستی سعی می‌کنیم هر مثلا چند ماه یه خاطره رو براتون زنده کنیم.
دست شما در نکنه، وعده برنامه تکراری.
آره دیگه. بالاخره رسیدیم بعد از این. آره. همه پیچ و تاب خوردن تو در دهات چک، چون تو خود پراگ که نبود این دفتر،
نه 20 کیلومتری فاصله داره با جایی که ما هستیم.
آره و این استودیو هم خیلی عجیبه، هر کی فکر میکنه که این داستانی که میبینی ذره
بیرون از بیرون که اصلا مشخص نیست، یه آپارتمان
فکر میکنی خونه هست،
یه خوابه هست دقیقاً، یه آپارتمان یه خوابه هست که اینجاشو الان یه میزی گذاشته رو دکور داره روشون، خونه
اون خونه معروف
پدمت. سلام سلام کن، یه بار سلام کن، دست بدیم باشون.
بس سلام علیکم. نمیدونم الان کدومشون پت بود کدوم مد.
این یکی که کلاش تخته،
این
پته.
پته.
آره. اون یکی که کلاش مثلثی مد.
مد.
آره. خیلی خوب. سلام آقای بنش. چه خبره؟ چیکار می‌کنید؟
It's new series. It's new series pat and mat.
ما الان داریم سری جدید پت و مد رو تولید می‌کنیم با عنوان پت و مد همینه.
چه جالب،
جالب.
دوربین رو ببین.
آره خیلی باحاله
دوربینشون، دوربین
عجیب عکاسیه.
آره
we make it's this
ما از دوربین فیلم برداری استفاده نمی کنیم، این دوربین عکاسی دیجیتاله که به کامپیوتر وصله. از نظر کیفیت تصویر هم کیفیت خیلی خوبی داره. ما از عروسک ها عکسای زیادی می گیریم بدین ترتیب که عروسک رو ذره ذره حرکت میدیم و از هر حرکت یه عکس می گیریم.
چه کار سختی ها.
برای یک ثانیه چند تا عکس لازم داریم؟
ما
برای یک ثانیه 25 تا عکس لازم داریم.
اوه چه زیاد.
بله برای یک قسمت کارتون پتومت حدود 17000 عکس لازمه.
خیلی زیاد.
یعنی شما از هر حرکت کوچیک عروسک ها مجبوری یک عکس بگیریم.
بعد از اینکه عکس‌ها رو هم تهیه کردیم میبریم داخل کامپیوتر، اونا رو میچسبونیم به هم تا فیلم درست شه. این هم کامپیوتری است که باهاش ما کار میکنیم.
اون وقت کی عکس میگیره؟
عکس گرفتن کار انیماتوره که امروز اینجا نیست، البته خود منم عکس میگیرم.
جالبه اینجا هیچ خانومی رو ندیدی محمد رضا؟
نه
اینجا فقط آقاها کار میکنن، درسته اینطوره؟
نه این ماشین قهوه همکار خانوم ما.
کارتون پتومت توی چند تا کشور نشون داده شده؟
پدرم میگفت تو 80 تا کشور
از جمله ایران.
بله ایران، امارات متحده عربی و غیره.
اولین قسمت پتومت چه سالی تولید شد؟
سال 1975،
یعنی دقیقا تو دوره کمونیستی.
بله در دوره کمونیستی.
اون وقت چرا پتومت اینقدر کودن هستن؟
چون ما خودمون کودن هستیم. پدر من مثل پت بود، من هم مثل مت.
پس میتونیم نتیجه بگیریم که شما از زندگی شخصی خودتون هم برای نوشتن داستان فیلم ایده میگیریم.
بله بله، زنم همیشه میگفت من مثل پتومت هستم، مثلا وقتی یه آینه رو به دیوار میزنم همیشه کج از آب در میاد، چون همیشه 6 و 9 میخونم.
بچه هم داری؟
آره دوتا.
اونا هم پتومت رو دوست دارن، نگاه میکنن.
بله معلومه.
طریقه نسلای جدید کشور چک چطوره؟ آیا اونا هم پتومت رو دوست دارن، مردم جوونا؟ یعنی
kids know patomat.
بچه های امروز هم پتومت رو میشناسن، هم بچه ها و هم آدمای بزرگ توی چک از این کارتون خوششون میاد.
یعنی الان هم تلویزیون چک پتومت رو نشون میده؟
بله، الان سری 79 قسمتی در حال پخشه.
این دکورایی که اینجا هست نگاه کن،
آره خیلی باحاله.
این خونه های کوچولو، این خونه و این باغچه و اینا رو هم خودتون درست میکنین دیگه؟
همه اینا وظیفه این همکارم هست که اسمش هست یان بوزک.
عروسک ها رو هم یان درست میکنه؟
نه نه،
شما همیشه از اول تا حالا همین دوتا عروسک رو دارین؟
اینا رو ما جدید تهیه کردیم، اسکلتشون کاملا جدیده. هر کدوم از این عروسک ها حدود $1000 قیمت داره.
جدی؟
بله ارزون نیستش.
چه گرون.
آقای بنش، داستانای پتومت رو هم الان خودتون می‌نویسین؟
بله بله.
خب چطوره یه قسمت درباره سفر پتومت به ایران باشه؟
بله میشه، چرا نه.
خب به نظرتون تو ایران پتومت چی کار میتونن بکنن؟
نمیدونم.
مثلا میرن تظاهرات دیگه.
نه ولی پتومت سیاسی نیست.
یه دیدار با آقای احمدی نژاد چطوره؟ خوبه.
چرا پتومت هر دوشون کلاه دارن؟
کلاه بردارن.
اودا شبیه کارگرهای معمولی تو چک هستن. البته تیپشون شبیه کارگرهای چند دهه قبل، همونهایی که ساله 1975 اون طرف ها بودن.
پتومت واقعا چکی هستن؟
بله چکی هستن.
کسی هست تو چک که از پتومت خوشش نیاد؟
آره هستن، آدم هایی که بعدشون میاد چون خودشون اهل پتومت هستن.
بعد اینا چرا به دیوا هم دارن؟ همجنسگرا که نیستن؟
نه همسایه هستن.
یعنی توی یه خونه با هم زندگی نمی کنن؟
نه همسایه هستن، دو تا همسایه کاملا معمولی.
توی این سالایی که پتومت تولید شده اونا چه تغییراتی کردن؟
توی اولین قسمت پتومت کلا نداشتن، دستاشون هم متفاوت بود و موزیک فیلم هم فرق داشت.
پس این موزیک معروفی که همه میشناسن اول نبوده؟
از قسمت دوم این موزیک اضافه شد.
این موزیک ساخته کی هست؟
پتر اسکومال
سازنده این آهنگ معروفه. آهنگساز اول بعد از تولید قسمت اول درگذشت، ولی پتر همچنان هست و برای قسمت‌های جدید هم آهنگ درست میکنه.
شما برای تولید یه قسمت پتومت چقدر وقت لازم دارین؟
دو ماه
برای تولید یه قسمت 7-8 دقیقی. اینا وسایل پتومت هستن، مثلا این تخت خواب بود.
چه جالب، یه نفره هست.
آره یه نفره هست، اینم مثل یه چکشه.
چه سبکه.
آره باید سبک باشه تا بتونه تو دستش نگه داره.
اسم پتومت از کجا اومده؟
از کلمات پتلات و متلات که در زبان چکی به معنی ماسمالیه.
چرا پتومت حرف نمیزنن؟
تا حالا فکر نکردین که مثلا با صدا تولید کنین، یعنی حرف بزنن؟
آره.
بی صدا بهتره، چون اینطوری میشه به کشورهای دیگه هم فروخت.
در زمین حرکتی که پتومت آخر کار انجام میدن، یعنی اول دست میدن، دیدی ما اول دست میدن
سایداشونو،
آره سایداشونو به هم میزنن
میارن نزدیک.
آره این حرکت از کجا اومده؟ چکی‌ها این کارو میکنن؟
تو ایران که کار زیاد جالبی نیست. خب
It's my father. This is Mike. First this.
اولین بار پدرم این کارو انجام داد به این معنی که این همینه.
آها این همینه. خیلی خوب، ولی حواستون باشه ایران اومدی از این کارا نکنید.
We'll be right back.
وای چقدر خندیدی.
آره خیلی باحال بودش واقعا، جای و واقعا جای بچه‌ها خالی بود اونجا. ولی خب میدونی چیه داستان؟ داستان اینه که وقتی تو میبینی این پتومت رو به صورت ساخته شده اونطور برات جالب
میشه. برای من شخصا واقعا میگم اون عروسک‌ها و اون دکورم که میدیدم احساس جالبی می‌مد. این آقای بنش هم خیلی مرد بامزه بود.
بامزه برای ببینی که جالبه که آدما وقتی کاری هم انجام میدن مثلا خودشون هم از اون استفاده کردن، موبایلشو میگم.
آره آره اون زنگ موبایلشو همین موسیقی کارتون پتومت بود. گفت خانومم آخر مصاحبه خانمش که زنگ زده بود صداش در اومد.
آره جالب بود خیلی.
خود شخصیتش هم یکم چیز بود،
شبیه پتومت بود.
خودش که میگه ببین خیلی آدم با نمکی بود، هر چی ما بهش میگفتیم میرم به رفیقاش همکاراش تعریف میکرد و خیلی چیزای ساده و بیمزه میخندیدن.
به هر حال ما هم فراموش نکنیم، یادم اومد که این پتومت ماجراسازم تو ایران بوده.
دقیقاً. آره چه جالب، من که اون قسمت رو ندیدم ولی ظاهراً صدا و سیما دو سه سال پیش یه قسمتی رو پخش کرده که آموزش
شراب بوده.
تولید شراب و خیلی جالبه نه؟
آره خب
اینا که اینقدر دقت دارن.
آره همین برای من
ایران سبز کسی نپوشه، نمیدونم
شال سبز کسی نندازه، من تعجب کردم چطور ندیدن که طرف یعنی این پت یا حالا مت
پت و مت دارن
هر دوتاشون دارن شراب تولید میکنن،
آموزش میدن. آره ولی مثل این که باعث شد
اگرم تولید اگرم آموزش بدن به نظر تو مثلا بچه ها یاد میگیرن چجوری شراب درست کنن؟
نمیدونم بستگی داره با چه دقتی آموزش داده باشن. تو از کدوم قسمت خوشت اومده؟ از اون قسمت پت و مت که توی ذهنت هست؟
من والا تصاویری که از پت و مت تو ذهنم هست داستاناشون کمتر تو ذهنم مونده، بیشتر اون حرکاتی که انجام میدادن یا به قول کارگردان ها اکشنی که داشتن توی
مثلا مثل چی؟
مثلا نوردبونو مثلا
داری خالی میبنی
کجا؟ نه مثلا
چه شد داره میبنی
خب بگو مثلا میگم دیگه مثلا حالا پت بود مت بود الان یادم نیست کدومشون بودن، نوردبونو برمیداشت مثلا از در بیارن بیرون، نمیتونستن یه نوردبونو از در خارج کنن. آها. و دیوارو
حالا بذار من دو سه قسمتشو برات خیلی خلاصه بگم یادآوری بشه برای بخصوص کسایی که ندیدن. یه قسمت بود که میخواستن مرغ درست کنن، کباب کنن، همچون چیزی.
آره یادمه. آه. که مرغ رو یه بار میبستن
یخ زده بود لیز میخورد از توی دستشون.
یادم اومد اینو.
دقیقاً. بعد با چکش با میله بعد هی میسوزوندنش، بعد میذاشتن تو مایکروویو میسوخت، بعد سعی میکردن که تصمیم گرفتن که یه اجاق درست کنن. شومینو آخرش هم دیگه هیچی نمون، تمام مرغا رو برباد دادن، فکر کنم رفتن سوسیس خریدن
خوردن.
و یه قسمت دیگه‌ش هم بود می‌خواستن یه تیکه از سقفشون خراب شد رنگ بزنن، یادته؟
آره.
یه قطره رنگ چکید پایین. خالی نبند بگو. آره بگو چی بود بعدش؟
همه رو می‌خواد بپرسی انگار اومدیم اینجا سوال جواب درس.
من نگو آره بگو نه.
خب میگم نه.
خب اون قطره رنگ چکید روی قالی، بعد قالی رو خلاصه بریدن و فلان کردن و بسار کردن، آخرش هم یه دونه تایر ماشین گذاشتن جای اون تیکه که از قالی بریده بودن، دورش هم گل گذاشتن. برای خوشگلی. سراغ قسمت بعدی یه مصاحبه دیگه هم داریم. این آقای بنش که باهاش صحبت کردیم قبلا هم گفتیم که پدرش به همراه یکی از دوستانش این
پتومت رو خالقش
خلق کردن. آره اون پدر آقای بنش که فوت کرده ولی اون همکارش ولادیمیر یرانک نه. اون همچنان زنده است. بریم
سراغشون. هم خیلی سنش زیاده و دچار کهولت سنه.
دقیقاً یکم سخته براش مصاحبه دادن ولی دیگه لطف کرده و درخواست ما رو پذیرفته. به خصوص یه نکته جالب بود که آقای بنش اشاره کرد بهش در مورد اسم پتومت. من خونده بودم توی اینترنت که این از کلمه پتومات گرفته شده، یعنی از زبان شطرنج گرفته شده، ولی آقای بنش چیز دیگه گفت. حالا بریم با آقای ایرانک هم این موضوع هم رو مطرح کنیم تا ببینیم چی میگه.
درست. آقای هیرانه که ایده ساخت پتومت رو از کجا گرفتین؟
ایده سجا جرا سرم ده ساتی که تک گدی نفون رو بلا تجمی از پدستی.
این ایده در دهه 1970 به ذهن ما خطور کرد، در دوره کمونیستی، هنگامی که بازار آزاد وجود نداشت و اقتصاد کاملا تحت کنترل دولت بود. در این زمان بعضی از مردم در کنار کارهای دولتی خودشون به طور پنهانی و غیرقانونی تجارت شخصی هم داشتن، ولی این افراد گاهی تخصص لازم برای اون تجارت رو نداشتن و به همین دلیل دست به کارهای خنده‌دار می‌زدن. این وضعیت من و همکارم لوبومیر بنش رو به این فکر انداخت که دو شخصیت بسازیم که در واقع دو تا کارگرن، همیشه ایده‌های خوبی دارن ولی چون کار بلد نیستن خرابکاری
می‌کنه. که نشیکو، چیزی مای добро вуре, але вдицки всецко показаем.
حالا یکم مؤدبانه اگه بخوایم بپرسیم، آیا شما از محیط اطرافتون هم ایده گرفتین؟ یعنی هیچ اشتراکی بین پتومت با مردم دور و بر شما وجود داشت؟
رزنی تو بخاطر استریشی چسکی رالیتی
داستان‌های پتومت بازتاب دهنده واقعیت جامعه اون زمان بود. من آدم‌های مشابهی رو تو کافه‌ها می‌دیدم. این تجارت‌های غیرقانونی که پیشتر بهش اشاره کردم تو کافه‌ها انجام می‌شد. من همیشه شاهدش بودم. مردم وقتی کاری داشتن به جای اون که گوشی تلفن رو بردارن و به یک متخصص زنگ بزنن، می‌رفتن کافه و می‌پرسیدن برای مثال اینجا چه کسی لوله‌کشی بلده. اون وقت فردی پیدا می‌شد که کار رو به یه شکلی انجام می‌داد. واقعیت جامعه چک در اون سال‌ها همین بود. من تصور نمی‌کنم که این وضعیت در کشورهایی مثل آلمان و انگلستان هم وجود می‌داشت.
اسم پتومت رو چجوری پیدا کردین؟ اصلا چطور شد که یه همچین اسمی به ذهنتون اومد؟
این دو شخصیت اول اسم مشخصی نداشتند. همکار هم آقای بنش گفت برای اینکه بتونیم کارتون رو به خارج هم بفروشیم باید اسمی براش انتخاب کنیم. این اسم‌ها باید کوتاه و معنی‌دار می‌بودن. برای همین من از مفاهیمی که در شطرنج وجود داره استفاده کردم و تصمیم گرفتم نام شخصیت‌ها رو پت و مت، برگرفته از مفاهیم پات و مات در بازی شطرنج بذارم. در حقیقت کارهایی که اون انجام میدن هم مانند همون وضعیت پات و مات در شطرنجه.
چه جالب، روایت آقای ایرانک با بنش کم متفاوته. آقای ایرانک، آیا پتومت زندگی شما رو هم تحت تاثیر قرار دادن؟
کارتون پتومت با برافتادن رژیم کمونیستی و تغییر در ساختار اقتصادی چک باید به پایان میرسید، ولی اینطور نشد و اونها همچنان جایگاه خودشون رو در کشور ما دارن، چرا که امروز هم افرادی هستند که با تکنولوژی مدرن و پیشرفته مشکل دارن، خرابکاری میکنن. به همین دلیل شخصیت پتومت در دنیای مدرن هم وجود داره. فکر نمیکنم پتومت زندگی شخصی منو تغییر داده باشه. اوایل من از مردم نامه‌های دریافت می‌کردم که در آن از من می‌خواستند براشون تصویر پتومت رو بکشم. از این امر می‌شود فهمید که پتومت تأثیر روانی زیادی بر مردم اون زمان داشت. اونها انقدر مهم بودن که حتی تا امروز هم زنده موندن.
پتومت می‌دونین که توی ایران دو تا شخصیت محبوب و مشهور هستن. شما به عنوان یکی از کسایی که اونا رو خلق کردین، پیامی برای طرفدارای پتومت تو ایران دارین؟
من با وضعیت ایران آشنا نیستم. اگه کارهای پتومت برای مردم ایرانم جالبه، این یعنی اینکه این پدیده در ایرانم وجود داره. در هر صورت خوشحالم که مردم ایران از این دو شخصیت خوششون میاد، ولی آرزو میکنم که پدیده پتومت و کارهای غیر استاندارد در ایرانم از بین بره.
ولادیمیر ایرانک بود، کاریکاتوریست چکی و یکی از خالقان
پت و مت.
پتومت.
بریم سراغ برنامه پتومت. تکراری بوده، ایمیل ها و پیام های شما تکراری نیست.
خب شروع کنیم
سراغ...
شما شروع میکنی؟
اگه اجازه بدید. خب بگو. میخوایم یکی نه. من میگم
آره یکی آره. تو بگو یکی.
من ایمیل ها رو میخونم، تو تلفن ها رو. ایمیل ها از محمد گفته که یه جوان ایرانی هم از مخاطبین طرفداران رادیو فردا، ته دو نقطه طرفدار ته دسته داره. لطفاً من و در همکاری با شما راهنمایی منید، ممنون. این چه جمله بود؟
این جمله یه زن ایرانی داشت.
ممنون، دست شما درد نکنه.
خب مریم از کاشمر خیلی عصبانی بوده از دستمون، گفته چرا با بنیامین مصاحبه نمی کنید و چرا وقتی که میخواییم مصاحبه کنید همش با خواننده های اون طرف آب مصاحبه میکنید.
زهرا خانم، چرا خانم سپیده سنشو نگفت؟ یعنی چند سالشونه؟ علامت سوال. زهرا خانم یه چیز دیگه هم نوشته، گفته که این دانلود نمیشه. ببین به سردبیر وبسایت شکایت.
آره من اینو اتفاقا به بچهای وبسایت فرستادم و به سردبیرم دیدی که خودم گفتم این برنامه‌های ما رو وبسایت نرفتن.
خب
معصومه از بردسکن گفته که با منصور و بنیامین مصاحبه کنین، آهنگ مادرم اندی رو هم پخش کنین. آهنگ مادرم رو اگه خاطرتون باشه پخش کردیم آخر مصاحبه با اندی.
نسرین خانم یه ایمیل بسیار بلند بالا که فکر کنم 25 دقیقه برنامه رو باید بهش اختصاص بدیم که نمیتونیم، کوتاه بگم که گفته راستی جدی جدی با شادمر مصاحبه میکنید؟
آره خب
من شادی رو خیلی دوست دارم.
یه دختری که اسمشو نگفته با گریه خواسته فقط برای شما هم رضا دعا کنیم.
چشم. علی رضا گفته برنامه نگاه تازه رو با برنامه رادیو پسوردا مقایسه نکنید که هر دوتاشون ویژگی های خاص خودشو داره.
سارا از تهران گفته که شنونده نابینامونه و ما تا الان نمیدونستیم. یه انتقاد کرده از برگزاری روز عصای سفید، روزی که برای نابیناها تو ایران برگزار میشه، و
اعتراض کرده به این روز؟
نه اعتراض نکرده، اعتراض کرده به اینکه یه مراسمی برگزار شده بوده برای عصای سفید. خب. و گویا تو اون مراسم حرفای تکراری زدن و یه ماشین حساب بهشون دادن که میگه خب این ماشین حساب قاعدتا گویام نبوده که این بتونه استفاده کنه و دوست داشت.
هنرای چیز دیگه هیچ، بگو. آره. سیاسی شد
خلاصه دیگه. آره سیاسی وارد نشد دیگه. آره. بعدم گفته که مصاحبه با سپیدو حتی تخمین و سهراب خیلی خوب بود، ولی باید به هر کدومشون یه برنامه جداگانه اختصاص میدادیم.
فاطمه خانم گفته چرا هیچ وقت با خواننده های خارجی مصاحبه نمی کنیم. حالا خب اول با ایرانی ها همشون حرف زدیم.
آره دیگه بعد. این همه ایرانی موندن پشت صف. علی از لنگه،
شاید از بندر لنگه است.
آره. خب لطفاً یه قسمتی رو بذارین که تلفن‌ها رو پخش کنین و گفته با خواننده‌های زیرزمینی هم مصاحبه کنین.
خیلی هم بندر لنگه جای زیبایی محمد. من رفتم. آقا جواد که ایشون هم نابیناست، خیلی خوبه. ما این همه شنونده‌های
نابینامون خیلی ما رو دوست دارن. آره. این واقعا باعث افتخارمونه.
آره چقدر طرفدار نابینا داریم ما. آقا جواد گفته که هفته قبل برنامه خالی از هیجان بود، خوابش برد. مصاحبه با سیاوش قمشی هم یاد نره.
یادمون نمیره. آقای روشندل هی میگه که میخواد با ما مستقیم صحبت کنه.
خب مستقیم از طریق پیامگیر صحبت کن آقای روشندل. عبدالقادر شعیب، ببین آقا محمد، ببین. آره. تو میگی برنامه نگاه تازه خوب نیست، ببین تو افغانستان هم شنونده داریم.
من کی گفتم برنامه نگاه تازه خوب نیست؟
همینطوری علکی گفتم. خب
اسمم مشدود کنم.
عبدالقادر شعیب از شهرستان شیبکو قلعه کاه استان فرا افغانستان، حالشو ببر محمد.
خب چی گفته؟
گفته که از برنامه‌مون خیلی خوشش میاد و پیشنهاد داده که آهنگای افغانی هم پخش کنیم.
حتما حتما یکی از خواننده‌های افغانی رو من و محمد رضا دنبالشیم که باهاش گفتگو کنیم.
آره حتما میاریمش. من میگم یکی میگه خواننده خارجی شیرو مستقیم نمیگیم.
نگه خارجی نیستی، او افغانی فارسی داره میخونه. خب عقیق از شیراز اول جواب تو رو داده.
خب
گفته که چرا به تریژ قبات برخورده، یه ذره صبور باش.
والا ما اینجا قبل از اینکه وارد استودیو بشیم این دم در یک قبادونی داریم، قبامونو در میاریم میذاریم توش، هیچ هم بهش بر نمیخوره.
دقیقاً. خب گفته درباره جنگ برنامه‌تون خوب بود اما برنامه هفته پیش و خوشش نیومده.
مهسا خانم خیلی سورپرایز شده که با سپیده مصاحبه کردیم، خواهش میکنم، قابل نداشت. بعدم گفته چرا هفته قبل ایمیلش رو نخوندیم.
بخاطر اینکه ایمیلش دیر. آفرین گفتی دیگه.
آفرین آفرین به خودت. خب
فروغ گفته که تشکر میکنه از برنامه خوب هفته گذشتمون، با ابی هم مصاحبه کنیم.
ملیه خانم از طرفدارای پروپاگاندامون که الان هفته دیگه ایمیل میزنه میگه چه برنامه تکراری پخش کردین، گفته اینقدر تلاش نکنید، ابتکارم از خودتون به خرج ندین، یعنی گفته از خودتون در نکنید، بهترین کاری که میتونید بکنید که یه مدل اصلا پیداتون
نشه. سعی میکنیم پیدامون نشه. خب. میریم طرفای شیبکو.
برو.
میخواستم بپرسم برنامه‌تون کی پخش میشه؟ چرا اینقدر مردها نامردن و به زناشون خیانت میکنن؟ یه شنونده بینام. آقا نامتون رو تو رو خدا بگین.
آره. برنامه‌مون پنجشنبه شب تو مجله شامگاهی پخش میشه، تکرارش هم جمعه بعد از ظهر. راستین گفته که از سپیده مثل خیلی خوشش میاد و کاش که میرفت توی همون زمینه موسیقی راک و اینها.
زیبا خانم محمد رضا مثل این که دل خیلی پردردی داره اما متاسفانه هم صداش بد ضبط شده بود. هم توضیحاتشو من متوجه نشدم، تو متوجه شدی یا نه؟
نه متاسفانه. رضوان خانم گفته محمد کویتی پور ایران زندگی
آقا
میکنه.
آقا جون اون اسم منو گفته، گفته محمد کویتی پور ایران زندگی میکنه.
پس چرا کامان ازشته؟
من چه میدونم، اسم اون غلامه آقا کاظم.
ببخشید من فکر محمد صداش میگن دوستاش. خب نظرمونم در مورد بازی ایران و برزیل پرسیده. بازی خیلی
خوب میشه. آره فکر کنم 10 20 گل بخوری
ان شاء الله که نه.
بعد میرسیم به اکرم از دسفول که آخرین تماس تلفنیمون بوده. خب. گفته دلم براتون تنگ شده.
مرسی. و مهسا خانم یه ایمیل قبلیش که مونده بود این بود که گفته بود رفته بود مهمونی ساعت 12:30 شب یواشکی رفته تو آشپزخونه رادیو این گنده ها برده اونجا یواش صداشو کم کرده گوش داده برنامه‌مون رو. ببین به این میگن شنونده.
آره.
وفادار. یه اس ام اس هم داشتیم امروز.
آره یه اس ام اس داشتیم از امین از شیراز که گفته با معین مصاحبه کنیم.
یه نفر که اسمشو نوشته با شیلا میگه که هنوز تو نخ اون برنامه‌تون هم که در مورد آهنگای دفاع مقدس بود. بعدم گفته که از این که ما سر به سر همیزیم خیلی خوشش میاد. درفش کاویانی گفته که هفته پیش نتونسته برنامه‌مون رو گوش بده، براش بفرستیم.
باش فرستادم من برای تمام اینایی که نتونستم بفرستم
و و یه زهرا خانم دیگه هم گفته در مورد اسید پاشی به صورت دخترها برنامه درست کنیم که حتما موضوع بسیار جالبیه. خب با ما تماس بگیرید، به ما ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com javanan
و 2420221124114 هم شماره پیامگیر اختصاصی نگاه تازه است. بریم هفته دیگه نمیتونیم برنامه تکراری بذاریم.
بریم فعلا فرار کن که کتک نخوریم بخاطر همین برنامه.
نگاه تازه رو شنیدید. به آخرای مجله نیمه شب رسیدیم. من با شما خدافظی میکنم تا یه مجله دیگه، اما حسین قویمی تو استودیوست با خبرها. خدا نگهدار.